با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزین برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز اول مارس 2014 و دهم اسفند ماه 1392. امروز اخبار رو باید از اوکراین شروع کرد، هر شود که بعدش راجب ونزوئلا هم صحبت بکنم. البته راجب تایلند فعلا داره مسائل فروکش میکنه، اینطور که معلومه ارتش تایلند با این تظاهر کنندگان خلاصه توافق نکرد و دخالت نکرد و در نتیجه اینا چون منتظر یک کودتا بودن، بنابراین کم کم دارن از خیابانهای اصلی خودشون رو عقب میکشن و فعلا اوضاع به طرف آرامش میره. برای اینکه خانم ینگلوک در اون اصلا از شهر بانکوک بیرون رفته بود و یه در جای دیگه ای به اصطلاح یه حکومت به نوعی به اصطلاح موقت، برای اینکه جلوی انتخابات رو این تظاهر کنندگان الان چند ماه که تو خیابونا معلوم نیست کی پول اینا رو میده که تو خیابونا این همه میمونن. ولی به هر حال اونجا فعلا اگه میخواست کودتایی بشه موفق، برای اینکه من یه مقاله میخوندم که امریکا در یک زمان توان اینو داد در 3 یا 4 کشور کودتا بکنه، ولی فعلا مسئله تایلند فروکش کرده. ولی میریم روی اوکراین که ببینیم چی کار میخواد بکنه، روی ونزوئلا میخواد چی کار بکنه. سوریه فعلا وضعیتش معلوم نیست، ولی به هر حال به اینا میرسیم و بعد من یه بحثی باز میکنم که کل این قضایا رو در بازم در یک متن تاریخی قرار بدیم، برای اینکه بدون اینکه ما تصویر بزرگ رو ببینیم سردرگم میشیم که داستان چیه واقعا و اینا تو چه فکری هستن و دنیا رو به چه سویی دارن میبرن. به هر حال البته بعدش من راجع به ایران، نامه‌ای که از ایران اومده نامه مهمیه به نظر من و باید حتما خونده بشه که در ایران چه می‌گذرد. ولی بخش قابل توجهی رو میخوام راجع به یه تحلیلی رو میخوام باز بکنم، هرچند که راجع به این که همه اینا رو ما از نظر تاریخی و از نظر علمی چگونه باید بهش نگاه بکنی. هر شبه که بنابراین من مطالبی رو که راجع به اوکراین یادداشت کردم که البته برای عزیزان خواهم خوند، واقع مال 2-3 روز گذشتش ولی کهنه شده در عرض همین از دیشب تا به امروز صبح. برای اینکه دیشب یه عده از کیف اومدن که به شبه جزیره کریمه حمله بکنن و مردم مسلح شدن و میلیسیاهای به اصطلاح محلی درست شده، نخست وزیر اونجا را عوضش کردن، نخست وزیر جدید درخواست کمک نظامی از فدراسیون روسیه کرده و خلاصه در اونجا فرودگاه ها به دست مردم افتاده و بعدش هم هر شبه که اونجا مردم مسلح شدن و جاده ها و ساختمون ها و اینا رو کنترل کردم، برای اینکه همون اتفاقات کیف نیفته در اونجا. ولی از همه مهمتر عبارت از اینه که امروز صبح پوتین از به اصطلاح مجلس ارتباط ملی فدراسیون روسیه درخواست کرد که اگر بخوایم در به اصطلاح اجازه بگیره که اگه بخواد در اوکراین دخالت نظامی بکنه، که این در جواب به اصطلاح نطق فوق العاده تحریک کننده اوباما که دیروز صحبت کرد، جوابی که پوتین بهش داده فعلا اجازه دخالت نظامی در اوکراین رو از مجلس ملی روسیه گرفته. بنابراین ما در آستانه یک تحول بزرگ هستیم. عزیزان اگر یادشون باشه دو هفته قبل من اشاره کردم که استیفن کوهن که استاد بازنشسته دانشگاه پرینستونه و اوضاع شوروی سابق و روسیه کنونی رو 30-40 ساله که دنبال میکنه، عزیزان اگر بتونن عرصمت که کتاب 800 صفحهی واقعا داره جزوز اون ادبیاتی که باید خونده بشه جزوز زندگی بخارین، ولی در واقع به نوعی تاریخ انقلاب اکتبره و شرح حال بخارین هستش. این یکی از کتابایی که استیفن کوهن نوشته و واقعا باید این جز اگر آدم بخواد مطالعه بکنه تاریخ انقلاب اکتبر رو، یکی از کتابای اصلی که باید بخونن این مال استیفن کوهن هستش. اون به اوباما 2-3 هفته پیش اخطار کرد که تو داری دست به یک کار خطرناک میزنی، این طور دخالت کردن در اوضاع اوکراین، و بنابراین الان به نظر من ما داریم به این خطر نزدیک میشیم. بنابراین الان و اتفاقا امروز صبح که من نگاه میکردم در آرتی، در همون مجلس معاون رئیس مجلس خواسته که سفیر روسیه رو از چیز از امریکا بخواند، یعنی در واقع حالت جنگی بین روسیه و امریکا، و این یک برخورد واقعیه. همینجا عرض بکنم قبل از اینکه وارد اخبار بشم، به نظر من اوباما تاریخش رو خوب نخونده. در 1812 یعنی 200 سال پیش، ناپلئون کوشش کرد که روسیه رو تصرف بکنه، به جای اینکه بره انگلیس رو بگیره به روسیه حمله کرد. بعد از اینکه تمام به اصطلاح اروپا رو زیر سم اسب معروفش قرار داد، به روسیه حمله کرد و حس ناسیونالیستی و ملیگرایی ملت روس رو برانگیخت و ملت روس شکست دادن ناپلئون رو. عرض شد که جنرال کوتوزوف که به اصطلاح الان مجسمش رو در اوکراین این نئونازی‌ها پایین کشیدن. یک قرن بعد یا بیشتر هیتلر بعد از اینکه اروپا رو، بخش وسیعی از اروپا رو گرفت، به جای اینکه به طرف غرب بره اومد و به روسیه حمله کرد و حس ملیگرایی روسیه رو برانگیخت. خوب یادمه پدرم به من میگفت، اون موقع من بچه بودم، پدر بزرگم بهش گفته بود موقعی که هیتلر به روسیه حمله کرد بهش گفت خاک بر سر هیتلر بکن، شکست خورد. 1941 موقعی که حمله کرد و شکست خورد، یعنی هیتلر حس مل در درجه اول حس ملیگرایی ملت روس رو به حرکت در آورد و اینا پایداری کردن و شکست دادن. در جنگ اول علیه ناپلئون افتخارش به دوس ولینگتون رسید در جنگ واترلو، در حالی که شکست واقعی رو ناپلئون از روسا خورده بود. در جنگ دوم جهانی هم شکست واقعی رو هیتلر از دست ملت روس خورد، ولی افتخارش به آیزنهاور امثال هم رسید. اوباما حالا مثل هیتلر میخواد حس ملیگرایی ملت روس رو برانگیزه، به داره برمی انگیزه، برای اینکه اتفاقاتی که بعد از فروپاشی شوروی افتاده در اونجا و یا در اوکراین که این همه مافیا واقعاً، حالا اخبارشو برای عزیزان میخونم، برای اینکه عزیزانی در اوکراین، هموطنانمون در اونجا برنامه رو دنبال میکنن، از اونجا برای من نامه نوشتن، از اوکراین، از روسیه نامه برام نوشتن که من اگه رسیدم اینا رو یکی یکی برای عزیزان میخونم که خودشون از نزدیک شاهد و ناظر قضایان، که در واقع اوکراین بعد از این که بعد از فروپاشی شوروی و بعد از این که به اصطلاح به استقلال رسید، واقعا یک مافیای 10 نفر اولیگارش در واقع این کشور رو اداره می کردن و می کنن، که ما فکر نکنیم یانوکوویچ زیر دست بعضی از اینا نبوده، بوده. حالا اسم اینا رو برای عزیزان، برای این که عزیزانی که در روسیه هستن همه این مثلا این اولیگارش ها رو می شناسن که اینا کیا هستن، همینطور که جناح طرفدار امریکا و غرب هم در واقع مثلا یه عده از اولیگارش ها این طرف هستن، یک موش دزد مافیا واقعا، و یه عده شون هم طرفدار در واقع روسیه هستن،
ولی کشور در واقع دست یک عده اولیگارش، یعنی در واقع ثروتمندای دزد و غارتگر راندخار واقعا به اصطلاح میگشته. به این دلیل احساسات ملی روسیه، روسی در شرق اوکراین کاملا خاموش شده بوده و اصلا براشون دیگه مهم نبوده. با کاری که اوباما و تا حدی کشورهای غرب کردن، الان حس به اصطلاح ملی‌گرایی طرفدار از روسیه در شرق و به ویژه در شبه جزیره کرمه عجیب تحریک شده و از چند روز پیش به حرکت در اومدن و تمام ادارات دولتی رو برای اینکه مثل غرب اتفاق نیفته، حالا به عزیزان میگم که در شهری مثل لویف یا لواف، حالا هرچه که اسمی که در غرب در حقیقت چیز هستش، در اونجا چه فجایعی داره صورت میگیره، چطور تمام پلیس رو وادار کردن، عزیزان باید عکساشو ببینن، که زانو بزنن جلوی مردم و عذرخواهی بکنن که چرا با دولت یانوکوویچ اصلا اینا همکاری کردن، چطور به تمام به حساب ادارات حزب کمونیست و تمام بعضی از کنیسه ها یعنی سیناگوگ مال یهودیا چطور حمله کردن، نه تنها 19 تا از مجسمه های لنین رو پایین کشیدن، بلکه مجسمه همینطور که گفتم جنرال کوتوزوف رو که ناپلئون رو شکست داده به علت احساسات ضد روسیشون، اینا رو پایین کشیدن. و بعدش مجسمه ارشبت که مجسمه‌ای برای یاد بوده آزاد شدن اوکراین از دست نازی‌ها و فاشیست‌های آلمانی مجسمه‌ای بوده، اونو پایین کشیدن. یعنی کاملا آشکاره که در غرب اوکراین فاشیست‌ها و نئونازی‌ها دارن حکومت می‌کنن و یا اون لبه تیز به اصطلاح اینهایی که قدرت واقعی دست آقای عصبت اینه که الان نخست وزیر شده و یا اونی که رئیس جمهور قلابی هستش، قدرت دست اونا نیست، قدرت دست نئونازی هاست، دست فاشیست هاست، دست اونایی که در حقیقت با هیتلر همکاری کردن و اینا قوانینی رو که گذروندن، یکی از اولین قوانینی که اینا گذروندن اینه که حرف زدن و یا زبان روسی به طور کلی به حساب ممنوع است. حالا بگذاریم که هر کسی که طرفدار عرشبت یانوکوویچ باشه، دولت سابق باشه، پلیس به اصطلاح پلیس سابق باشه که درگیری داشته با این تظاهر کنندگان، خرد متلاشی میکنن اینا رو. یعنی واقعا آنچه که در غرب اوکراین میگذره آدم رو به یاد توحش و بربریت حزب الله یا و این به اصطلاح چیزا میندازه و یا آدم کشای به اصطلاح زمان هیتلر. حالا اخبارش مجموعه یه اینا میخوام عرض بکنم که با این کاری که اوباما کرده دوباره حس ملی‌گرایی روس‌ها رو چه در اوکراین در شرق و چه در خود روسیه برانگیخته و این میتونه عواقب بسیار بسیار خطرناکی. چرا حالا؟ چرا احساس خطر میکنه؟ برای اینکه اینایی که در کیف به قدرت رسیدن، حالا عزیزان خیال میکنن مسئلهشون فقط پیوستن به اروپاست، نمیدونم قرارداد بین اتحادیه اروپاست، به تمدن اروپا و قاره اروپا پیوستنه، هیچ کدوم از اینا نیست. مسئله شون اینه که اینا میخوان جنگ چریکی رو ادامه بدن و به نظر من نفر بعدی مولدووا، نفر بعدیش بلاروس و بعدش چچنیا و خلاصه هدف اینا تجزیه روسیه است و پوتین و مردم روسیه. اینو احساس کردم که اینا دم دروازه شونن و مسئله فقط پیوستن به اتحادیه اروپا و امثال هم نیست. حالا من جزئیاتشو برای عزیزان میگم که اینا چرا شکست خواهند خورد. برای اینکه اروپایی ها موافق با سیر تحولات به این شکل نبودن. عزیزان میدونن که روز جمعه قبل، نه جمعه یعنی دیروز، یعنی 21 فوریه، من 22 خدمت عزیزان بودم شنبه. جمعه قبلش که من خبرهاش رو دادم، یانوکوویچ تمام به اصطلاح امتیازات رو به اینها داد که آقای یاتسنیوک که الان نخست وزیر شده این بیاد نخست وزیر بشه، آقای کلیچکو اون بوکسوره بیاد معاونش بشه و ما یک دولت ائتلافی تشکیل بدیم. تمام اونهایی که آدم کشی کردن عفو بشون داد و هر اصلا امتیازی رو که خواستن بهشون داد و قرار شد و اروپایی ها روسیه آقای لوکین رو فرستاد اونجا یه نماینده که در این مذاکرات شرکت بکنه، نمایندگانی از لهستان، فرانسه و آلمان اومدن به کیف و قراردادی امضا شد. ولی این در حقیقت برنامه اروپا بود که هدفش اینه که دولتی سر کار بیاد که با اتحادیه اروپا در رابطه باشه و نه با روسیه. در واقع روسیه تن به این داد که یک دولت ائتلافی بیاد و به هر حال از طریق مذاکره به نوع توافق و سازش برسن. امریکا برنامه دیگه ای داشت. امریکا برنامهش این بود که پشت این نئوفاشیست‌ها رو بگیره، بیان و یانوکوویچ رو بکشند و تمام به احزاب حزب کمونیست اونجا رو نابود بکنن و ادارات دولتی رو آتش بزنن و خلاصه دولتی سر کار بیاد که در آینده بتونه واقعا هم پایگاه دریایی در جزیره روسیه رو در کریمه از بین ببره و نابود بکنه و هم بره در دم دروازه مسکو. و روس‌ها کاملا الان متوجه این قضیه شدن که مسئله فقط این نیست که نمیدونم اوکراین بخواد به اتحادیه اروپا بپیونده یا حتی صندوق بین المللی پول و یا چیز بیاد اونجا ترجمه که مسئله اصلا خیلی بزرگتر از اینه. من قبل از همه اینها ببینید ویتالی تورکین که نماینده روسیه در سازمان ملل دیروز چی گفته، که اینا زیر قرارداد خودشون قراردادی رو که دولت دست نشانده و مزدور لهستان به علاوه فرانسه به علاوه آلمان به علاوه ارتباط که خود فدراسیون روسیه هم در این مذاکرات شرکت کرده بود و همین آقای کلیچکو و آقای ارتباط که همینی که الان نخست وزیره، همه اینها در اون اگه اخبار رو عزیزان دنبال کرده باشن اونجا بودن و قراردادی رو امضا کردن. اینهایی که قدرت رو گرفتن اونا بودن که این قرارداد رو پاره کردن و اومدن به زور، یعنی نئوفاشیست ها و نئونازی ها که اومدن و میخواستن در حقیقت یانوکوویچ رو هم بکشنش و نابودش بکنن. و همین دلیل بود که در واقع فرار کرد. ببینید ویتالی تورکین چی میگه؟ جنبه های قانونی اعلام این که یانوکوویچ پرزیدنت نیست زیر سؤاله، کاملا غیر قانونیه، کاملا یک کودتاست. آنچه اتفاق افتاد این بود که بلا فاصله بعد از امضای قرارداد، همین قراردادی که عرض کردم، و این قرارداد فقط توسط پرزیدنت یانوکوویچ و اپوزیسیون که کلیچکو توش بود، یتنیاسوک هم توش بود، که همین که الان نخست وزیر است امضاش، بلکه وزرای خارجه آلمان، فرانسه و لهستان با پشتیبانی اتحادیه اروپا هم آن را امضا کرده بودند. اتحادیه اروپا برنامهش فرق کرد با امریکا. عزیزان ببینن موقعی که خانم ویکتوریا نولند و آقای جان مکین و یکی دیگه از چندین نفرشون با و از جمله آقای عرصبت برنارد هنری لوی، این صهیونیست معروف فرانسوی که در تمام این جریانات، چه در افغانستان، چه در عراق، چه در لیبی، چه در سوریه، تمام نقش داشته، این آدم ضد بشر، اونم اومده بوده. اینا با چی چیز کردن؟ با نئوفاشیستا، یعنی با رهبری به اصطلاح تیاگنی بود که در حقیقت مال حزب اسوبودا، که اینا کسایی هم که با استپان بندرا، که در حقیقت حالا تاریخ اینا رو برای عزیزان میخونن، که اینا اصلا رگ و ریشه هاشون با سربازا و افسران اس اس اینا رابطه داشتن، با جنرال گیلن، با جنرال گیلن که بعد از جنگ دوم، در حین جنگ دوم جهانی، زیر نظر اون در کشتارهای ضد یهود، ضد روس و ضد کمونیست ها در حقیقت اینا نقش عظیمی داشتن، همین به اصطلاح استپان بندرا، اینا دنباله‌های اونن. و بعد ما می‌دونیم که جنرال گیلن چطور میره و به سی آی ای می‌پیونده و از اینها گروه‌های چریکی درست می‌کنه که تا سال 1956 علیه شوروی می‌جنگن. حالا برای عزیزان، اینایی که قدرت رو در کیف گرفتن، اینان برای پیوستن به اتحادیه اروپا. بنابراین بلکه وزرای خارجه آلمان، فرانسه، لهستان با پشتیبانی اتحادیه اروپا هم اون را امضا کرده بودند. میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم. اروپایی ها تاریخشون رو بهتر از امریکایی ها میدونن و در نتیجه میدونن که این چه خطراتی داره و میخواستن افراد نسبتاً معتدلتر رو سر کار بیارن، از جمله همین آقای این بوکسر رو، کلیچکو رو و یتن یسوک رو هم میخواستن بیارنش، منتها نذارن اوضاع به دست این نئوفاشیست ها و نئونازی ها بیفته. امریکا موافق این قضیه نبوده. عزیزان اگر دقت بکنن اون مکالمه تلفنی که بین خانم ویکتوریا نولند و آقای پیت که به اصطلاح سفیر امریکا در چیز هستش صورت میگیره، دقیقا خانم نولند بهش میگه که کی باید به قدرت برسه و کی باید در بیرون باشه ولی قدرت واقعی دست اونا باشه که در بیرون هست، یعنی نئوفاشیست ها، یعنی همونایی که با آقای مکین و خانم ویکتوریا نولند ملاقات کردن، بغلشون کردن، مال حزب اسوبودا، یعنی نئوفاشیست ها. در حقیقت امریکا طرف به طور کامل طرف نئوفاشیست ها و دنباله های استپان بندرا هستش، در حالی که اروپایی ها چنین چیزی رو نمیخواستن به این شکل در بیا. اما بلافاصله تهدیدها آغاز شد. چه کسی مخالفت کرد؟ همین دست راستی ها. عزیزان در مقاطع تعیین کننده تاریخی رو ما باید دنبال بکنیم که چطور جمعه شب این قرارداد امضا شد ولی همین فاشیست ها و نئوفاشیست ها گفتن به هیچ وجه ما این قرارداد رو نمیپذیریم و فقط تا ساعت 10 صبح فردا که شنبه باشه که من خدمت عزیزان باشم فرصت میدیم به یانوکوویچ که استعفا بده وگرنه ما حمله میکنیم، که همین کار هم کردن، که یانوکوویچ قبل از این که اینا حمله بکنن رفته بود از کاخ بیرون. و حالا ببینید نیویورک تایمز چطور رفته توی کاخ که این به اصطلاح نمیدونم دستشویی و توالت طلایی داره و از این صحبت ها. عزیزان باید دنبال بکنن که دستگاه های ارتباط جمعی غرب به چه لجن و کثافتی واقعا اینا چطور سرسپرده کامل سیاست های خارجی امریکا هستن و چطور چشمشون رو بر واقعیات میبندن. ما باید بریم و دستگاه های ارتباط جمعی آلترناتیو رو نگاه بکنیم و ببینیم چی داریم. بنابراین تهدیدها بلا فاصله آغاز شد، برای اینکه همین فاشیست ها و نئونازی ها قراردادی رو که اروپایی ها امضا کرده بودن نپذیرفتن. اینا رو شما تو نیویورک تایمز نمیتونی ببینی. تهدید به این که اگر تا ساعت 10 صبح روز شنبه یانوکوویچ استعفا ندهد به کاخ رئیس جمهور حمله خواهند کرد. برداشت من، یعنی برداشت ویتالی چورکین که مثلا نماینده فدراسیون روسیه در سازمان ملل، برداشت من این است که علت ترک کیف از سوی او این تهدیدات بوده است که حالا نیویورک تایمز مثل فراریه معلوم نیست کجاست، نمیدونم دزده فلانه و غیره و غیره. و بعدش در کریمه یه مش تفنگ به دست ماسکدار اومدن، ولی اونایی که در میدان کیف بودن نه ماسک داشتن، نه بمب‌های آتش‌زا داشتن، نه تفنگ دستشون بوده، نه هفتیر، یک مش به اصطلاح اعتراض کنندگان بسیار مسالمت آمیز. و اینها چیزهایی نبود که در آن قرارداد آمده باشه. به همین دلیله که روس فدراسیون روسیه میگه که اعمالی که صورت گرفته غیر قانونیه و این دولت غیر قانونیه، برای اینکه قرار بوده که یک دولت ائتلافی که روسیه هم باهاش موافقت کرده بود و دولت‌های لهستان و فرانسه و اتحادیه اروپا به طور کلی توافق کرده بود و شما زیر قرارداد خودتون زدید. این تهدیدات و وقایع بعدی چیزی نیست جز نقض آن قرارداد. به نظر چورکین تازه اینا میگه که راه حل این بحران برگشتن به آن قرارداده، یعنی از نظر قانونی و آنچه که اتحادیه اروپا، عزیزان دقت بکنن که موزه امریکا چیه و موزه روسیه چیه از نظر قوانین بین المللی. در واقع خواست فدراسیون روسیه اینه که برگشت به اون قرارداد که خودتون امضا کردید. لازم است گفتگو بر سر قانون اساسی صورت گیرد و قانون اساسی جدیدی تدوین شود. لازم است از دست دادن به انتخابات زودرس که قرار بود طبق این قراردادی که فرانسه اتحادیه اروپا واقعا زیرش امضا کرد، به جای اینکه 2015 که به طور طبیعی ما میدونیم که 2010 اینا انقلاب نارنجی کردن در اونجا و خانم تیموشنکو و آقای اون یکی عرصوت که یوشنکو اومد سر کار، اون کسی که صورت سوخته بود، و ما بدیدیم در عرض اون 5 سال اوکراین رو به چه بدبختی کشوندن و چه دزدی هایی شد. همین خانم موبوره که موهاشو اینجوری چیز میکنه دور سرش میپیچونه، خانم تیموشنکو، یولیا تیموشنکو، چه دزدی هایی کرد که به همون دلیل توی مثلا زندان بود و بعدش امریکا گفت که این باید آزاد بشه و آزادش کردن، الان جزء بسیار رهبران این جریان شده. و بعدش 2010 مردم اوکراین که دیدن این خانم تیموشنکو و یوشنکو به اصطلاح چه افتضاحی به بار آوردن، دوباره اومدن و به یانوکوویچ رأی دادن که اینم از خودش بی ارزگی و فساد نشون داد. همشون در واقع اینجوری هستن، ولی به هر حال این میخواست راه بیاد. و در واقع به عزیزان عرض کردم که قراردادی که اتحادیه اروپا میخواست با اینا ببنده چه ریسمانهایی بهش وصل بود و مردم اوکراین میدونستن که چه بر سر ایرلند اومده، اسپانیا اومده، پرتغال اومده و به ویژه چه بر سر یونان اومده. در حالی که فدراسیون روسیه میخواست 15 میلیارد دلار بهشون کمک بکنه، قیمت گاز رو پایین بیاره و هیچ ریسمانی هم بهش بسته نبود جز این که در واقع دیگه اون قرارداد با اتحادیه اروپا بسته نمیشه. با آقایان شورش کردن. علت اینکه یانوکوویچ در حقیقت اون یکی رو امضا نکرد به خاطر اینکه منافع اوکراین در این نهفته بود، نه اینکه خودش آدم خوبی باشه یا طرفدار. اتفاقا الان کاملا مشخصه که دولت فدراسیون روسیه به هیچ وجه از این یانوکوویچ خوشش نمیاد و اصلا چیز کردن، حالا بهش پناه دادن، ولی به هیچ وجه ازش راضی نیستن. و البته خودش هم ابراز به اصطلاح ندامت کرد واقعا که چه بی عرضگی و چه واقعا بی عرضگی جنایتکارانه ای از خودش نشون داد. یعنی در واقع پلیس رو کل اصطلاح کرد در حالی که این نئوفاشیستا تمام مسلح به تفنگ و هفتیر رو و تعلیم دیده و بمب‌های مخصوصی که بهشون یاد داده بودن که
مواد مخصوص میزنش که پلیس ها رو گروه گروه به آتش کشیدن. عزیزان باید چیزاشو ببینن که چه حمله ای میکردن به پلیس ها، در حالی که پلیس ها رو ابتدا مسلح نکردن، به طور کلی به تا خل سلاحشون کرد. لازم است از دست دادن به انتخابات زودرس که میخوان ماه می راه بندازن، چرا که موجب تنش‌های جدیدی خواهد شد. لازم است از تهدید مناطق دیگر اوکراین دست بردارن، یعنی بخش شرقیش، و واقعا نشان دهن که خواهان سازش ملی حفظ تمامیت ارضی و باید یک توافق جمعی بهش باید دست یافت. من واقعا باید برم و چند تا مقاله رو در این زمینه برای عزیزان بخونم و سریع از این بگذرم. همینطور که عرض کردم، عزیزانی که هم از فضاچین روسیه برای من ایمیل فرستادن، نامه فرستادن، و هم از خود اوکراین، من اگه فرصت کردم نامه های این عزیزان رو هم در هفته های آینده خواهم خوند که ببینیم اصولا در اوکراین چی داره میگذره. ولی من میخواستم بحث امروز رو بعد از این مقدمات از مقاله از گاردین 29 ژانویه برای عزیزان که یکی از خبرنگارای معروفشون، یکی آنچه دستگاه های ارتباط جمعی غرب در مورد وقایع اوکراین به ما میگویند برای من آشناست. مبارزه طرفداران دموکراسی علیه دولت اقتدارگرا. شما اگه نیویورک تایمز، واشنگتن پست و امثال هم رو بخونید همینه، چه در مورد ونزوئلا، چه در مورد تایلند، چه در مورد جاهای دیگه همینطوره. و این که تظاهر کنندگان خواهان حق پیوستن به اتحادیه اروپا هستن، و اما ولادیمیر پوتین علیه این آزادی و تنعم رأی داده است. شیطان بزرگ ولادیمیر پوتینه. همین داستان را قبلا بارها شنیده ایم، از جمله در انقلاب مخملی سال 2004. مسئله این است که این تبلیغات هیچ رابطه ای با واقعیت ندارد. این خبرنگار گاردینه. عضویت در اتحادیه اروپا نه هیچ وقت با اوکراین وعده داده شده بوده، در این که اروپایی ها می دونن سیل اوکراینا به طرف غرب خواهد اومد. عزیزان از اوکراین برای ما نوشتن که لهستان که یک کشور نسبتاً ثروتمندتر و پهناورتر و پیشرفته تره، تا الان فقط 1,000,000 کارگر فقط به انگلیس رفته از لهستان. یعنی اینا برای همه که میخوان جزء اتحادیه اروپا به همین سادگی نمیذاره اینا عضو اونجا بشن، برای که سیل مردم اوکراین به طرف اونجا روانه خواهد شد و شاید وعده داده نخواهد شد. در گزارشات که در غرب میبینیم اثری از نقش دستراسی های افراطی ناسیونالیست و فاشیستا و حمله آنها به ادارات دولتی کمتر دیده میشه. شما موقعی که به CNN و امثالهم این وحشیگری ها و آدم کشی ها و به آتش کشیدن تمام این ادارات دولتی بسیار بسیار کم دیده میشه. فقط مثال نشون داده میشه که اینا آره معترضین مسلمت آمیز. بعد توضیح میده یکی از سه نیروی اصلی اپوزیسیون که در رأس این تظاهرات قرار دارد حزب دستراسی ضد یهود سوبود است که رهبر آن عرض شد که اولگ تیانی باک عرض شد که همین کسیه که آقای هم خانم یولی آتیز ویکتوریا نولان هم آقای جان مکین بغلش کردم، باش سخنرانی کردم، همین نئوفاشیست رو که مافیای نظرش اینه که مافیای یهودی و روس اوکراین رو کنترل میکنن. به این چیزیست که ماه گذشته جان مکین او را بغل گرفت و به اتفاق او سخنرانی کرد. این حزب که اکنون شهر لویو در غرب اوکراین رو اداره میکند در اوائل این ماه، عزیزان دقت بکنند، تظاهرات 15,000 نفرهی برای یادبود رهبر فاشیست اوکراین استفن بندرا به راه انداخت.
نیروهای بندرا که استاد این آقا باشه، همین تیاگنیبوک، نیروهای بندرا در جنگ دوم جهانی به همراه نازی‌ها در کشتار یهودیان در اوکراین و لهستان شرکت داشتند. بدین ترتیب در هفته یادبود آزادی اوشویتس به دست ارتش سرخ که مجسمه‌ای به یادبودش ارچلت که برپا شده بود که روز یادبود هولوکاست است، غرب از مرتکبین آن کشتارهای هولناک پشتیبانی میکنند و صهیونیست‌هایی مثل برنارد هنلی، هنری لوی، یه صهیونیست معروف میاد و با اینا دست دوستی میده. تفاوتش در اینه که الان صهیونیست ها با همین نئوفاشیست ها و نئونازی ها دست در دستشون دارن عمل میکنن، و آقای مکین یعنی فاشیست های امریکا. اما در تظاهرات اخیر حتی حزب سوبودا نیز توسط حزب دست راستی تری به نام رایت سکتر یا جناح راست کنار زده شده است، که ارتباط که یک کسی به اسم ارتباط که یاروش در حقیقت رئیسش، از اون آدم های وحشتناک. عزیزان باید اسم و تصویر اینا رو ببینن، عکس اینا رو ببینن. حزب اخیر خواهان انقلاب ملی و جنگ شدیده دراز مدت این احزاب نه وقت و نه فرصت اون را دارن که صرف خاص اتحادیه اروپا برای بستن قراردادهای جهت باز کردن دروازه‌های اوکراین به روی انحصارات غرب باشه. اهداف بسیار بسیار گسترده‌تری دارن علیه فدراسیون روسیه. یه خبر دیگر رو برای عزیزان میخونم که این مال 20 فوریه 2014 است، از اریک درایسر. خشونت در خیابان‌های اوکراین خیلی بیش از بیان خشم مردم علیه دولت است، بلکه این صرفاً آخرین نمونه از ظهور خائنانه ترین شکل فاشیزمه که اروپا پس از سقوط رش سوم به خود دیده است. عزیزان ببینن فاشیزم و نازیسم چطور در اروپا داره فیلم های یونان را عزیزان باید ببینن که چطور حزب گولدن دان یعنی سپید دم طلایی، که یک حزب نازی و فاشیستی تمام عیاره، چطور میاد غذا بین مردم پخش میکنه و صفهایی که برای این غذا هست از صف طولانی اون کیسای پلاستیکی ایران هم طولانی تره، و بعد همه اینایی که میان و غذا میگیرن از دست این حزب فاشیستی میگن ما در انتخابات آینده بهش رأی خواهیم داد. یعنی فاشیسم و نازیسم کاملا در یونان داره پا میگیره. کله کلاس های آلمان رو عزیزان ببینن، حزب خانم لوپن رو در فرانسه ببینن، در ایتالیا همینطور، در اسپانیا همینطور، در پرتغال همینطور. دست راستی ها حالا صحبتش رو خواهم کرد که موقعی که یک سیستم دچار بحران میشه چه وضعیتی پیش میاد. اگه چپ ها در میدان نباشن یا جامعه به طرف چپ باید بره و یا نازی ها و فاشیست ها میان قدرت میگیرن. در ماه‌های اخیر تظاهرات چندی توسط اپوزیسیون در اعتراض به عدم امضای قرار با اتحادیه اروپا توسط دولت یانوکوویچ دیده شد، که اونا اعتراضاتی بودن که خب یه عده مخالف یانوکوویچ بودن. این تظاهرات تا 17 ژانویه مسالمت‌آمیز باقی ماند. در این روز تظاهر کنندگان کلاه خود به سر اینا از کجا پیدا شدن؟ و مسلح به چماق، بمب‌های آتش‌زا و هفت‌تیر و تفنگ با خشونت هر چه تمام‌تر به پلیس حمله کردند، به ساختمان‌های دولتی حمله کرده، هر کس را که فکر می‌کردن طرفدار دولت است به شدت کتک زده و موجب بلوای بزرگ در خیابان‌های اوکراین شدند. اینا از کجا اومدن؟ کی پشتشون بوده؟ آقای جان مکین با کی صحبت کرد؟ خانم ویکتوریا نولند با کی صحبت کرد؟ سفارت آمریکا پول بین کی تقسیم کرد؟ 5 میلیارد دلاری که خرج این قضایه شده به کیا داده شده؟ چه کسی به اینا لباس و تیر و تفنگ و غذا و امثالام که 3-4 ماه بمونن تو خیابونا، چادر و تمام وسایل و لباسهای گرم و سردسته اینان جناح راست پرادی سکتور بهش میگن که دستراسی های افراطی و فاشیست را نمایندگی میکنن. دیگر گروه ها یکی سوبودا، دیگری میهن پرستان اوکراین، مجلس ملی اوکراین، دفاع ملی اوکراین و چند تایی دیگه از این دستراسی ها هستن. تمام این گروه ها در یک چیز مشترکن و اون هم ایدئولوژی دستراسی ضد روس، ضد مهاجرین، ضد یهود. همه آنها هم برای استفن باندرا، یعنی کسی که در جنگ دوم جهانی با نازی ها همکاری کرد و موجب قتل عام‌های بزرگی شد، احترام عمیق قائلا. همه اینا، اینان شباهت فراوانی به پیران قهوه‌ای های هیتلر و پیران سیاه های موسولینی دارن. دولت امریکا با تمام قوا از این نیروها دفاع کرده است. دولت امریکا دست به یک خطر بزرگ واقعا زده. همینطور که عرض کردم، اروپایی‌ها حاضر نبودن تا اینجا پیش برن. می‌خواستن به یه نوعی مصالحه به وجود بیاد و دولت دست راستی نسبتاً معتدلی سر کار بیاد، طرفدار اتحادیه اروپا. برنامه امریکا چیز دیگه ایه، از پادر بردن روسیه است. در اوائل دسامبر جان مکین و ویکتوریا نولان در میدان کیف دیده شدن و با تمام قوا از اینان حمایت کردن. صعود فاشیسم در اوکراین نباید به صورت پدیده جدا از یک پدیده بسیار وسیع تر دیده شود. این گرایش در سراسر اروپا دیده می شود. عزیزان باید این ویدیویی رو که عرض کردم راجع به این که همین حزب سپیددم طلایی باید ببینن که چطور فعال شده در فاشیست های اوکراین، جنگ را از میز مذاکره به خیابان ها کشونده است. آن هم برای پیاده کردن رؤیای استفن باندرا، یعنی اوکراین بدون روس ها، بدون یهودیان، بدون مهاجرین و با حمایتی که امریکا از این نیروها می کند، خطرشان برای دموکراسی بسیار بیشتر از یانوکوویچه. خبری از حارت برای عزیزان می خونم. خاخام اوکراین موشه ازمن از یهودیان کیف خواست این شهر و حتی اوکراین رو ترک بکنند، چرا که ترس دارد آنها قربانی به قدرت رسیدگان جدید. این خاخام در روزنامه معاریف میگوید از یهودیان خواستند که میدان مرکزی و حتی شهر را ترک کنند، چرا که دائم خطر حمله به نهادها و ادارات یهودیان وجود دارد و غیره و غیره. مقاله دیگه هست که عزیزان اگر برن به سایت Information Clearing House، یکی از اون سایت های آلترناتیوه که مقالات و اخبار متعددی درش هست و من اینو از همین اسماعیل شمیر که واقعا مورخ و نویسنده بزرگیه میگه که ارتباط پدران نازی های امروز اوکراین زیر نظر راینهارد گیلن رئیس سازمان جاسوسی آلمان هیتلری شبکه به وجود آوردن که در قتل عام روسها یهودیان نقش اساسی داشتن. همین هایی که الان نازی های اوکراین هستن. در سال 1945 با شکست آلمان، گیلن، جنرال گیلن به کمک دولت امریکا شتافت و شبکه جاسوسی را به وجود آورده بود و شبکه جاسوسی که به وجود آورده بود به CIA تحویل داد. ما میدونیم CIA بخش عظیمی از کارهاش دنباله SS آلمان و دستگاه های جاسوسی آلمان هست که بعداً به امریکا منتقل شدن. اینان تا سال 1956 به جنگ چریکی علیه شوروی ادامه دادن. خشونت و سبعیت افراد این شبکه زبانزد همه بود، چرا که هدفشان ایجاد وحشت و رعب در میان مردم بود. نقل قولهای وسیع از خفه کردن، نه دار زدن، با دست خفه کردن. افرادی که طرفدار شوروی بودن نقل شده، از جمله اینکه در یک شب فقط 84 نفر رو اینا خفه کردن. بعد خودشون یکیشون میگه که ما بزرگترها رو خفه میکردیم و بچه ها رو سرشون رو چنان به در میکوبیدیم که کله آنها متلاشی شود. اکنون فرزندان رهبر این شبکه یعنی باندرا پیش قرابل شورشیان مسلح طرفدار امریکا علیه دولت اوکراین شدن. دمیتری یاروش از اینها هم دست راستی تر به یک فاشیست شناخته شده است. برخی از اینان به جنگندگان انتحاری در قفقاز، اینا با بنیادگراهای اسلامی و صهیونیستا دست در دست هم دادن علیه روسیه، علیه سوریه، علیه کشورهای دیگه. برای این نئونازی ها هر کس به زبان روسی صحبت کند دشمن محسوب می شود. من میخواستم یک بخش از اون چیزی رو که این خانم هرچبت ویکتوریا نولند، خبرهایی رو که این عزیزان هم از اوکراین فرستادن هم از فدراسیون روسیه، من هفته های بعد باید برای عزیزان بخونم، فرصت نیست، برای اینکه واقعا اینا در صحنه هستن و باید نامه هاشون خونده بشه. ببینید ویکتوریا نولند در اون مصاحبه‌ای که میکنه چه صحبتی میکنه به آقای پیت که به اصطلاح سفیر امریکا در اوکراین هست. بهش میگه فکر میکنم یات به جای یاتسنیوک، میگه یات، یعنی اینقدر باش دوسته، یعنی اینقدر با هم آشنا که اسم کوچکش یعنی مختصرش رو میگه. مثلا بهش میگه حسین آقا اینجوریه، مثلا اینقدر با هم دوستن. فکر میکنم یاد کسیست که تجربه اقتصادی و مدیریت داره، در اینکه قبلش رئیس بانک مرکزی بوده و این کسیه که احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو میتونه پیاده بکنه. حالا ما میفهمیم که چرا ممکنه با دولت آقای روحانی اینا کنار بیان، برای اینکه اینا میخوان که احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیاده بشه، ولی یانوکوویچ که قبول نکرد باید بیفته، یا مثلا مادورا که قبول نمیکنه باید بیفته، اونایی که قبول میکنن باید بمونن. بعد میگه که او آدم ماست و نیاز دارد که کلیچ، به جای کلیچکو بهش میگه کلیچ، همین بوکسوره، و تیاگنی بوک در بیرون باشند. اتحادیه اروپا میخواست کلیچکو داخل حکومت باشه و یانوکوویچ قبول کرده بود. خانم چیز بهش میگه که نه، اون باید بیرون باشه و اون نیاز دارد هفته ای چهار بار با اونها صحبت بکنه، یعنی در واقع توی خیابون و نیروهای ضربتی همون فاشیستان و نئوفاشیست ها باشن. ولی یاتسنیوک که به اصطلاح یه مقدار اعتبار بیشتری داره در رأس دولت باشه. نظرم این است که اگر کلیچ، همین بوکسوره، داخل دولت باشد، در اون سطح برای یاتسنیوک کار خواهد کرد و این عمل نخواهد کرد. یعنی در واقع الان برنامه اتحادیه اروپا و خانم مرکل که دوست جونک و جونی این آقای کلیچکوس پیاده نشد، برنامه امریکا پیاده شد. همینطور که عرض کردم اینا دنیا رو دارن به آستانه یک جنگ وحشتناک میکشن. باید دید که کار به کجا خواهد کشید و الان که با عزیزان دارم صحبت می کنم وقایع بسیار مهمی داره اتفاق می افته. قدر مسلم اینه که همینطور که عرض کردم حس ملی گرایی مردم روس زبان حتی در شرق اوکراین برانگیخته شده و الان تظاهرات عظیم اونجا هست و میلیشیا، یعنی به اصطلاح نیروهای مسلح محلی به اصطلاح تشکیل دادن، در اینکه اینایی که در
کیف هستن نیان اونجا رو هم اشغالش بکنن. باید دید. متاسفانه من یک هفته دیگه خدمت عزیزان خواهم بود. من از زودتر در این هفته که میاد اتفاقات شاید دورانسازی اتفاق بیافته. من میرم روی هر شبت که خبر از ونزوئلا سریع میخونم و میگذرم. این از پاپولر رزیستنس من اینو گرفتم، کوین زیس نوشته. تاریخش مال دو سه روز قبل، متاسفانه من تاریخشو ننوشتم، مال دو سه روز قبله. کوین زیس استاد دانشگاه و اوضاع چیز رو به دقت دنبال کرده، امریکای لاتین رو. دستگاه های ارتباط جمعی امریکا و مخالفین دولت ونزوئلا رئیس جمهور این کشور مادورو را دیکتاتور میخوانند مطابق معمول. واقعیت ها درست عکس این ادعا را نشان میدهند. بعد آمار میده. از 1998 تا کنون در ونزوئلا 4 رفراندوم شده، 4 انتخابات جمهوری شده و 11 انتخابات مجلس، هم ملی و هم محلی، استانی و منطقه‌ای برگزار شده. بدین ترتیب ونزوئلا بیش از تمام کشورهای امریکای لاتین انتخابات داشته. امریکا دیگه انتخابات رو نمی‌پذیره به هیچ وجه. میخواد که بسیار توسط نیروهای مثلا اونایی رو که در واقع برمی انگیزه، حالا پول بهشون میده، کمک بهشون میکنه، تشویقشون میکنه، تشجیعشون میکنه، برای اینکه دولتهایی رو که مطابق میلش نیستن بندازه. رأی گیری در این کشور یعنی در ونزوئلا اتوماتیک و مدرن تر از شیلی است. این سیستم رأی گیری را جیمی کارتر که شاهد و ناظر 92 انتخابات در سراسر جهان بوده، بهترین سیستم رأی‌گیری در جهان نامیده است. کمبود دموکراسی در واقع از جانب امریکا بوده است. من از جالبه هر شبت که مدورو. موقعی که سال گذشته انریکه کاپریلس، اینجا من برای عزیزان راجع به انتخابات صحبت کردم، انریکه کاپریلس که در انتخابات را عرصبت که به مادورا باخت، ما میدونیم رأی خیلی بزرگی نیورد مادورو، 51% و خورده ای آورد، ولی بالاخره بیش از نیمی بهش رأی دادن. اما نتیجه انتخابات رو نپذیرفت، نه کاپریلس پذیرفت نه دولت امریکا، و آقای جانکری حرف کاپریلس رو پذیرفت و نتیجه انتخابات رو نپذیرفت، همین آقای اوباما. یعنی اعلام جنگ. اکسال عمل ضد دموکراتیک جانکری چنون واکنش منفی از سوی دولت‌های امریکای جنوبی برانگیخت که او را مجبور کرد تا حدی حرف خود را پس بگیرد. در انتخابات محلی دسامبر 2013، کمی چند ماه پیش باشید، مادورو حتی محبوبیت بیشتری نشان داد و 58% آرا را به دست آورد. بدین ترتیب اپوزیسیون فقط در 14 ماه اخیر 4 انتخابات رو باخته. از این رو اپوزیسیون میداند که از طریق انتخابات قادر به برداشتن مادورو نیست، بنابراین به وسائل و راه‌های دیگر متوسل میشه، مثل اونچه که در اوکراین اتفاق افتاد، مثل اونچه که میخواست در تایوان اتفاق بیفته. پس دولت امریکا چرا این اعمال ضد دموکراتیک دوستان خود را در ونزوئلا محکوم نمی‌کنه؟ ابدا. اما دموکراسی در ونزوئلا خیلی عمیق‌تر از انتخابات و شامل تعاونی‌های کارگری است که به کارگران و زحمتکشان کنترل دموکراتیک در محل کار به آنها میده و موجب همبستگی، برابری و عزت و احترام آنها میشود. امریکا میتونه این چیزی رو تحمل بکنه؟ آیا عزت و احترامی برای کارگرای امریکا قائله که برای کارگرها و زحمتکشای ونزوئلا قائل باشه؟ دشمنان قسم خورده یه طبقه کارگر همینا.
اوگو چاوز با تشویق این کار موجب شد در عرض چند سال نزدیک به 100,000 تعاونی کارگری و زراعتی و محلی به وجود داد. یه آلترناتیوه. حالا اگه شد من راجبش صحبت میکنم. اگه شد من یه نقل قول از گر الپروریت خواهم آورد که اوضاع ونزوئلا رو کاملا دومه و در برابر این سیستم ضد انسان به انسان کش چه آلترناتیو هایی دارن. این آلترناتیو رو امریکا مصممه که با شکست رو برو بکنه. اما دموکراسی از این هم عمیق‌تر می رود و قوانین جدید محلی و مجامع جماعت ها یعنی کمیونیتی های مردمی رو به تشکیل شوراهای محلی که سرنوشت مردم به دست خودشون بیافته. ادعای دیگر دستگاه های ارتباط جمعی امریکا این است که اپوزیسیون هیچ وسیله ارتباط جمعی و تبلیغی در دست ندارد. اپوزیسیون هیچ دستگاه ارتباط جمعی. واقعیت درست عکس این است. 80% دستگاه های ارتباط جمعی در ونزوئلا خصوصیه. 3 روزنامه اصلی که شامل 90% خوانندگان است متعلق به اپوزیسیونه. 3 روزنامه اصلی. از 4 تلویزیون 3 تای اونها متعلق به اپوزیسیونه. وقت ببینید خبرنگار نیویورک تایمز چی می‌نویسه. آقای نومن قبلش به اصطلاح سایمون رومرو بود که در کودتای 2002 نقش اساسی داشت. حالا برش داشتن آقای رومرو رو یه نفر به اسم نومن فرستاده اونجا نیویورک تایمز که باز میخواد در این یکی کودتا شرکت بکنه. ادعای سوم این است که چاوز و مادورو اقتصاد ونزوئلا رو خراب کردن. اجناس اساسی پیدا نمی شود و تورم از کنترل خارجه. چه روزی نیست که شما در نیویورک تایمز مقاله‌ای راجع به این قضیه ننویسید که این تا حدی واقعیت داره. فراموش نکنید که هم اولیگارشی ونزوئلا و هم دولت امریکا از سال 1992 که چاوز رئیس جمهور شد با او در حال جنگ بودن و درج خرابکاری میکنن. هزار وسیله داره. هر کشوری که بخوان نظر اقتصادی از پا در بیارن ببینید چه بشتر اقتصاد ایران بردن. همین کار رو میتونن در مورد ونزوئلا انجام بدن. یکی از استراتژی های اونا تضعیف و تخریب اقتصاد ونزوئلا بوده است. این یک استراتژی عمومی امریکا برای از پا در آوردن رژیم هایی که میخواهد عوض کنن و از سالهای دهه 1950 ادامه داشته است. کوبا الان محاصره اقتصادی 50 ساله، بیش از 50 سال. اسناد و مدارک منتشر شده از سوی ایوا گولینگر وکیل دادگستری و روزنامه‌نگار زیر عنوان اسناد منتشر شده زیر که نشون میده نقشه استراتژیک برای ونزوئلا که توسط نهادی به نام نهاد دموکراتیک جهانی سازی حالا زیر نظر کیه؟ که زیر نظر رئیس جمهور سابق کولومبیا الوارو اوریبه. عزیزان به یاد بیارن که این چه آدم فاشیستی بود که عوضش کردن. الوارو اوریبه حالا اومده علیه ونزوئلا داره عمل میکنه. نشاندهنده چنین برنامه، این برنامه در نشست مشترک نمایندگانی از فرست کولومبیان تینک تانک یعنی اتاق چیز کولومبیایی، مؤسسه مشاورین FTI با همکاری نمایندگانی از اپوزیسیون که اسم چندین نفرشون رو آقای رامون گیلرمو آلوارز و بابا که از متخصصین روانشناسی و جنگ روانی است و جی جی رندن مسئول اداره توسعه جهانی تفویضی شده. تمام اینها رو به دقت کوین زیس اسمی برای که کیان و چه برنامه هایی برای ونزوئلا. این طرح شامل چند قسمت برای از پا در آوردن اقتصاد ونزوئلا است. تخریب در خدماتی به ویژه سیستم برق رسانی که گناه آن به گردن دولت انداخته بشه. گولینگر نمی‌سازد در رابطه با اجناسی چون کاغذ توالت، شیر، روغن، چره، آرد و دیگر مواد غذایی که الان میگن کمیابه و مردم صرف میکشن که کمبود وجود داره، مقامات دولت ده ها تن از این کالاها رو که به طور غیر قانونی در انبارهای متعلق به اپوزیسیون احتکار شده بودن کشف کرده است. ده ها تن دیگر از این اجناس نیز در مرز کولومبیا کشف شدن که به طور قاچاقی فروخته میشن. هدف از این فعالیت ها ایجاد نارضایی و احساس ناامنی میان مردم است. تورم هم از قبل از روی کار آمدن چاوز در 1996 تورم 103% بوده، در دوران چاوز طور متوسط 26% بوده که بسیار هم بالاست. میخواستم فقط برای عزیزان بعضی از این مقالات رو که میتونه آموزنده باشه هر چبت که گفته باشم، منتها من ابتدا باید نامه ای رو که از ایران رسیده برای عزیزان بخونم، چون نمیخوام این فرصت رو از دست بعد وارد اون بحث، متاسفانه وقت زیادی نمون، برای اینکه میخواستم امروز یه بحث مفصلی رو باز بکنم. حالا بر چند وقتی که این نامه در انتخابات 92، این نامه اهمیت داره برای اینکه از طرف عزیزانی نوشته میشه که خوب خیلی تا همین چند ماه پیش امید زیادی به روحانی بسته بودند و همه ما در واقع ما به اصطلاح به همراه مردم ابراز خوشحالی کردیم، یعنی به اصطلاح طوری بود که همه ما امیدهایی داشتیم. در انتخابات 92 مردم به خواستهای به حقشان نرسیدن و شاید به زعم برخی به نفع حاکمیت تمام شده باشه. کاملا همونطوره که بعضی ها اینطور فکر میکنن، اما دستاورد کمی نداشت. فضای حمله خارجی موقتا برطرف شد که حالا آیا واقعا روی کار آمدن روحانی باعث این رفع خطر بود یا اینکه امریکا دست از اون سیاست جورج دبلیو برداشت؟ این قابل بحثه، ولی به هر حال آره، آقای روحانی و آقای ظریف با چهره‌ای که از خودشون نشون دادن چه در سازمان ملل چه در مذاکرات و غیره و غیره، اون حس نفرت و خشمی رو که در غرب وجود داشت تا حد زیادی علیه مردم ایران واقعا خونسا کردن. این نقش مثبتشون بوده. فضای حمله خارجی موقتا برطرف شد. زد و بندهای حاکمیت با امپریالیسم برملا و جلوی چشم همگان آمد. بسیار مهمه که این رابطه پنهانی بیاد رو و ارتجاع حکومتی که مدعی دشمنی با امپریالیسم و حامی مستضعفین بود، اینک دست کمک و جدایی برای بقای خیش به طرف آنها دراز کرده. حول مقررات صندوق بین‌المللی پول بر سر منافع ملی، بر سر منابع و منافع ملی کشور بر کرسی معامله نشسته. ماهیت ارتجاعی و پلیدش را به نمایش عام گذاشته است. اینا همه دستاورد بوده. تاریخ همینجوری در ایران هم داره ورق میخونه و جنبش همینجوری عمق میگیره که در لابلای این نامه من میتونم به این عزیزان که همینجوری نامه نوشتن لحن نامه نشون میده که چطور تک به تک اینا دارن از هاشمیش گرفته تا خاتمیش گرفته تا روحانیش گرفته تا عرصوت که احمدینه، همینجوری اینا محک میخورن جلوی مردم، میان و چهره هاشون رو مردم یکی که میبینن و نشون میدن. دولت بزدل روحانی، این عزیزان تا چند وقت پیش اینطور نمیشتن راجع به روحانی، به تدریج نشان میدهد که دغدغه مصلحت عموم ندارد، بلکه هدفش به خیال خود نجات نظام و استقرار و ادامه حکومت دینی است. لذا تعهدی نسبت به حامیانش، خاص آزادی زندانیان سیاسی در حبس هست و شعارهایی که داده است نشان نمیدهد و یا توانش را ندارد، که این عذری بدتر از گناه است. باید استعفا دهد و میتونه که مردم از خاتمی خواستن استعفا بده برای بار دوم کاندیدای ریاست جمهوری نشو. این کار نکرد، جرأت و توان و استخوانش رو نداشت، رفت دوباره کاندیدا شد و همون بی استخوانی رو نشون داد در بار دوم ریاست جمهوریش تا مردم رو به ناامیدی و افسردگی کشون. باید استعفا داد و کار رو به اهلش واگذار کنن. البته مردم خود بهتر از هر کس می دانستن و می دانن ایشان و دیگر اصلاح طلبان مشهور به حکومتی از جریان خاتمی گرفته تا بند کارگزاران نظام نمایندگی واقعی اینها نبوده و نیستن. چهره همه اینا داره آشکار میشه. آگاهی مردم که اینطور بالا بره یعنی جنبش عمق داره می گیره. عمق گرفتن جنبش یعنی چه؟ یعنی بالا رفتن آگاهی سیاسی مردم و محک زدن به تمام این نیروهای سیاسی. اما به جهت پس زدن هژمونیه، حالا جنبه دیگه شنین عزیز با، اما به جهت پس زدن هژمونی اسلام سلفی نظامی و رفع فضای جنگی و امنیتی و جلوگیری از درهم پاشیدگی و تجزیه کشور، مردم همه اینها رو واقعا میخواستن. به همین دلیل رفتن پای صندوق های زن که مصلحت همه در آن بود و همت همه را می طلبید و دولت یازدهم مولود آن بود. دلیلی شما یکی چرا مردم رفتن پای صندوق های راه و می توانست مفری برای عبور از شرایط بسیار دشوار و ناگوار حاکم باشد که مصلحت کشور و مردم و حتی رژیم جمهوری اسلامی در آن بود. حالا بعدش می‌بینیم که این گونه نیست. فضای کشور امنیتی تر، فشارها بیشتر، شکنجه و اعدام برقرار، فقر و بیکاری و عقب افتادگی کارگران و مزدبگیران دائر و رو به فزونی است و دولت به دنبال اجرای مرحله دوم هدفمندی و بالا بردن قیمت انرژی به میزان به اصطلاح کشورهای منطقه، یعنی آزادسازی اقتصادی وفق مقررات بانک جهانی است. سرسپردگی کامل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را پذیرفتند و همین دلیلی که وارد مذاکره باشون شده. توجه کوتاه به مصاحبه اخیر وزیر اقتصاد و دارایی آقای طیب نیا کاملا آشکار می کند که سیاست ادامه همان اجرای طرح هدفمندی و سیاست تعدیل ساختاری structural adjustment مال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به خاک سیاه نشوندن مردم که علت اصلی نرخ رشد منفی اقتصادی و زمینگیر شدن صنایع تولیدی و به دنبال اون بیکاری و فقر کارگران و مزد حقوق بگیران و شرایط جاری رکود تورمی است. و جالب این که روحانی در تمام سخنرانی هاش صحبت از افت تورم، رشد مثبت اقتصادی که تحت تأثیر فضای روانی بعد از انتخابات 92 و تعامل با 5 به علاوه 1 و رفع تنش با غرب قرار داشت، عزیزان میدونن که دوباره قیمت دلار از 3000 رفت بالا و بورس سهام دوباره در حال سقوطه و سبب شده بود ارز و طلای راکت در دست مردم وارد گردش بشه. به همین دلیل قیمت طلا و قیمت ارز پایین اومد و حالی در حال برگشته. بدون اینکه صنایع تولیدی، کشاورزی و کارگران مولد که تولید کننده ارزش و ثروتن فعال شده باشند و تولید داخلی به راه افتاده باشه، خیال میکنه موقعی که نوام تورم یه ذره بیاد پایین و ارز بره بالا تمام است، بدون اینکه کارگرا رو کار بشون بدن و اقتصاد ملی رو به راه بندازن. آقای روحانی گویا نمیداند یا نمیخواهد بداند که بالا و پایین رفتن نرخ تورم و رارم و رشد اقتصادی ارتباط مستقیم به رشد اقتصاد داخلی و به کارگیری کارگران مولد که تولید کننده ارزشند و اینک بیکار و کارخانه ها و بنگاه های تولیدی بسته و تبدیل به سرمایه مرده شده اند دارد. نمیفهمه اینو؟ چرا؟ اینا میفهمه، ولی سرسپرده بانک جهانی و صندوق بین المللی و امپریالیسم هم اینا. به موازات بیکاری هر کارگر و تعطیلی هر کارگاه و لمیزرع شدن هر متر مربع زمین و هر متر مربع باغ و بیکاری هر کشاورز و دهقان مساویست با کاهش ارزش اضافی و و کاهش قیمت ریال، افزایش قیمت ارز خارجی و در نتیجه گرانی و تورم و در نهایت ایجاد ناهنجاری های گوناگون، افت ارزش های اخلاقی، فقر، فحشا، فساد عمومی. جالب این که هنرمندان را چشم و چراغ وجدان بیدار مردم و جامعه میدانند. آقای روحانی، من فرصت نکردم که هر شبت نامه ای رو که در جواب آقای روحانی هر شبت که کارگردان بزرگ کشورمون جعفر پناهی بهش نوشته فرصت نکردم من برای عزیزان، باید یه روزی بخونمش. جوابی داده به روحانی و از آنها میخواهد که به دولتش کمک کنن و تصاویر را به نمایش بگذارن که دشمنان سوء استفاده نکنن و سبب همگرایی هرچه بیشتر بشن. لابد از آنها میخواهد که به مردم دروغ بگوین، دقیقا همینطوره، و به کشورشون خیانت بکنن و واقعیت را دیگرگون جلوه دهن. هر روز که میگذرد و با هر اهمال و کوتاهی که دولت نسبت به وظیفه و تعهداتش به جامعه و مردم انجام میدهد، به عینه شاهد ریزش آشکار طرفداران و حامیانش هستی. بالاخص جوانانی که دل به دولتش بسته بودند، امیدشون را دارن از دست میدن. لذا میتوانم بگویم که اگر اصلاح طلبان جریان خاتمی کماکان بخواهند از دولت روحانی با روندی که در پیش دارد تجدید نظر نکنند و کماکان از وی حمایت کنند و هسته مرکزی جنبش را به صبر و تحمل دعوت کنند، آقای خاتمی 15 سال مردم را به صبر و تحمل، تعامل، تساهل، تجاهل، تقابل، انواع و اقسام این چیزا دعوت میکنه. می شود شاهد شکاف میان جنبش دموکراتیک سبز مردمی و اصلاح طلبان حامی روحانی باشی و خیال می کنم چندان بد هم نیست و بسیار مبارک است، زیرا ایجاد توهم میان مردم می کنم. کاملا همینطوره. من میخواستم در حدود یه کمتر از 20 دقیقه وقت داریم بحثی رو باز بکنم که کل این وقایع، حالا چه در اوکراین، چه در تایلند، چه در امریکای لاتین و در ونزوئلا و چه در ایران، اینا باید در متن تاریخیش قرار بگیره، وگرنه ما سردرگم میشیم. سیستم جهانی دچار یه بحرانه و امریکا با این کارهایی که داره میکنه در درجه اول هدفش معطوف کردنه توجه مردم امریکا از گرفتاری‌های داخل به طرف خارجه و ایجاد تشنج در سطح جهانیه، تا اگرم بتونه البته هم چین رو تضعیف بکنه، هم روسیه رو تضعیف بکنه، برای اینکه بتونه اون فول سپرکتروم دامیننس رو برقرار بکنه، برای اینکه اینا مانعش هستن، برای اینکه هدف اینها برای تسلط بلا منازع بر جهان، همینطور که پال ولفوویچ در اون چیز اولش نوشته بود و در تمام اسنادش هیچ این جمله یا نقل به معنا، هیچ قدرتی در آینده حتی هوای این به سرش نباید بزنه که ما رو مورد چالش قرار بده. یعنی همه باید تسلیم بشن. فدراسیون روسیه و چین و یا فرضاً کشوری مثل ونزوئلا و امثال هم، ونزوئلا یک کشور کوچک و ضعیفه، ولی اونا کشورهای اتمی هستن و مانع هستن، باید تضعیف بشن، باید تجزیه بشن. باید ببینیم در خود امریکا چی میگذره و امیدوارم من بتونم در جلسات آینده بحث یه مقدار ریشه ای تری رو باز بکنم. برای اینکه یکی از عزیزان از ایران برای من نامه چند وقت پیش نوشته که من یک بخشیشو برای عزیزان میخونم. در رابطه با این نامه که این عزیز از ایران نوشته میخوام یه بحثی رو بعدن البته باز بکنم. میگه که این نامه از تبریز اومده. میگه اگر کشور ما بنا به دلایل ذهنی که فقدان آگاهی طبقاتی و عینی یعنی عقب ماندگی نیروهای مولده شرایط لازم را برای تحقق سوسیالیسم ندارد، پس چه لزومی می طلبد که ما عهده‌دار تبلیغ سوسیالیستی باشیم و به عنوان کارگزار اندیشه چپ آثار مارکسیستی را مطالعه بکنیم؟ این جواب، این احتیاج به یه جواب خیلی مفصل داره که امیدوارم از جلسات آینده که چون ما در مرحله دموکراتیک هستیم بنابراین کاری به دیدگاه مارکس نداشته باشیم. همینجا من حالا قبل از این که این میخوام یه نقل قول از گر الپروویچ بیارم برای عزیزان، داستان رو برای عزیزان بگم. 1997 من در مجله معروف نیویورکر یه مقاله دیدم به قلم جان کسیدی از طراحان سرمایه گذاری در وال استریت، هنوزم قلم میزنه در همون نیویورکر، اقتصاددانی که در دانشگاه اکسفورد دکتراشو گرفته، دکترای اقتصاد، بعد توی وال استریت، و اینا کسایی هم که به سرمایه داره یه بزرگ میگن چجوری سرمایه گذاری بکنی. این توی مجله نیویورکر یه مقاله نوشته بود، میگه که من ماه اوت همون سال یا سال قبلش، نه این مقاله رو اکتبر نوشته، توی ماه اوت میگه من رفته بودم خونه مجلل یکی از همکارام که اونم با من در دانشگاه آکسفورد اقتصاد خونده بود و ما داشتیم در این هوای زیبای لانگ آیلند شنا می‌کردیم، کنار استخر ایستاده بودیم. این دوست من در اومد گفت که راستی من هر چه تو وال استریت بیشتر و بیشتر میمونم میفهمم که حرف مارکس درست بوده. چه موقع که اینو من بهم گفت من یه نگاهی بهش کردم، گفتم یا دیوانه شده یا این که داره با من مزاح میکنه. بعد به طور جدیتری به من گفت که آره. بعد میگه که من این کسی که این حرفو داشت به من میزد با من تو دانشگاه آکسفورد درس خونده بود و ما اون زمان تحت تأثیر نوشته های جان مینارد کینز بودیم که نوشته های مارکس رو یه مشت آشغال و به صورت چیزای پیچ در پیچ بی‌معنا، برای اینکه عزیزان میدونن جان مینارد کینز اینقدر نسبت به مارکس و مارکسیست ها نفرت داشت که بعد مقالاتش رو عزیزان بخونن که راجع به چپ ها چه فحاشی هایی میکنه، و در وجه آثار مارکس رو نخون جان میناکین، فقط رفت از طرف مخالفینش یه سلسله نقل قول ها رو چیز کرد. میگه من طبق به اصلاح چیز رفتم به فکر افتادم، رفتم توی کتاب فروشی های دست دوم نیویورک گشتم و کتاب کاپیتال و محاسبات مانیفست و ایدئولوژی آلمانی و چند تا از این کتاب های و تئوری های ارزش اضافه مارکس رو گیر آوردم، نشستم بخوندم. من متوجه شدم که حرف این دوست من علکی نبوده و تازه دارم میفهمم که اگه کسی بخواد اوضاع وال استریت و اقتصاد امریکا رو بفهمه چیه باید آثار مارکس رو بخونه تا تازه بفهمه چیه. این منو به یاد عرض که پال سویزی میندازه که در شرح حالش میگه که تو بحبوحه بحران 1923 میره به لندن اسکول آف اکنامیکس، خب اون تو هاروارد درسشو خونده بود، از طریق تئوریسین های البته هم استادش که آقای لسکی بود و هم از طریق دانشجوهای هندی با آثار مارکس آشنا میشه و میره تازه شروع میکنه به خوندن آثار مارکس. میگه واو، من نمیدونستم که این داستان این بحران اقتصادی چی هست و تو هاروارد اینا رو به ما درس نمیدادن. این مسئله را بدان آوردم که اونهایی که آثار مارکس رو نمیخونن از یک گنجینه عظیم فکری اینا خودشون رو محروم میکنن، نه تنها آثار اقتصادیش، آثار فلسفیش، آثار اجتماعیش، آثار دیگرش. اگر ما بخوایم به ریشه های قضایا بریم باید با آثار مارکس خودمون رو آشنا بکنیم. یادآوری بکنم که به عزیزان که من راجع به همین قضیه این مقاله جان کسیدی بخشای وسیعش رو یه مقدمه خودم نوشتم، نقل قولهای وسیع آوردم و در سایت mohit.gulshan.com هستش که عرض شد زیر عنوان خواندن آثار مارکس چرا ارزش داره، زیر این عنوان. عزیزان اگه میخوان میتونن برن اونجا هر سبت که اینو مطالعه بکنن. ولی من دلم میخواد، حالا امیدوارم که بسا این بحث رو راجبه این که چرا ارزش داره آثار مارکس رو بخونیم، راجبه این یه بحثی رو بعدن آغاز بکنم. ولی میخوام اینجا از گر الپرویتس یه نقل قول بیارم که یه مقدار میره به ریشه این که در امریکا چه میگذره و چرا اینا چنگ و دندان به سایر جهانشون میدن. این از کتاب American Beyond Capitalism که من اینجا معرفیش کردم، مال گر الپرویتس. چگونه میتوان دریافت که جامعه دچار مشکل است؟ مشکل واقعی. علائم خطر کدامند؟ این خطرات را فقط در کسری بودجه عظیم دولت که بیش از یک تریلیون دلاره، بیکاری گسترده 23 میلیونه و حتی تروریسم نمیتوان یافت. آنچه را که باید با دقت دنبال کرد زمانی است که مردم باور خود را به آن چیزهایی که یک وقت برایشون عمیقا اهمیت داشت، از جمله مهمترین ارزش‌هایی که از زمان اعلامیه استقلال به تاریخ امریکا معنا بخشیدن، یعنی برابری، آزادی و دموکراسی، اینو از دست داده باشن. خطر اونجاست. اکنون دهه هاست که برابری، آزادی و حاکمیت بر سرنوشت خیش ارتباط که مردم امریکا در حال فروکش و سقوط بوده است. به طور مثال 1% بالای جامعه، حالا از نظر برابری 1% بالای جامعه امریکا درآمدش به مراتب بیش از 100 میلیون پایین جامعه است. این 2005. در عرض همین 9 سال که گر الپرویتس اینا نوشته تا به الان، اگه امروز می‌نوشت 1% بالای جامعه درآمدش به مراتب بیش از 150 میلیون پایین جامعه است. یعنی سیر سقوط نابرابری اینقدر شدید بوده در عرض 7-8 سال گذشته. یعنی این آمار گلالفی کهنه است کاملا. مطالعات متعددی نشان داده است که اکثریت مردم امریکا به خوبی می دانند که چیزی بنیانی دارد به دموکراسی این کشور ضربه می زند. کنگره امریکا محبوبیتش فقط 9%، یعنی وال استریت می خردشون و مردم امریکا می دونن این قضایی رو، منتها این زیره، اون زیره. یکی از آمارگیری ها نشان میدهد که 4 نفر از هر 5 نفر امریکایی میگویند رهبران دولتی دست به هر کاری میزنن تا انتخاب بشن و پس از انتخاب شدن هم هر کاری دلشون میخواهد انجام میدن. دقیقا همینطوره. مثل ونزوئلا نیست که حق بازخوانی رئیس جمهور رو داشته باشه. حق بازخوانی اونجا دارن و یا هر کدوم از وکلاشون رو. آمارگیری نشان میده، عزیزان میدونن، باز این گفته در الپرومیتس کهنه شده است. چرا؟ برای اینکه در 2010 قانونی گذشت زیر عنوان یا لایحه‌ای سیتیزن یونایتد که به کورپوریشن ها همون حق رو میده برای کمک به انتخابات که یک فرد، یعنی مثلا شرکت جنرال الکتریک که بزرگترین شرکت در جهانه و تریلیون ها دلار ثروتشه، به همون اندازه حق داره کمک به انتخابات فلان کسب کنه رئیس جمهور یا فلان و فلان که یک کارگر راننده مثلا جنرال الکتریک. و به این ترتیب ثروتمندان بزرگ و کورپوریشن ها به طور کامل انتخابات رو روش سیطره بود. یعنی این حرف در الفروریت هم الان کهنه شده. آمارگیری نشون میده که 7 نفر از هر 10 نفر، یعنی 70% از مردم امریکا، احساس میکنن که افرادی مثل من هیچ تأثیری در گرداندن سیستم سیاسی ندارن. یعنی کاملا از چیز سیاسی خارج شدن، یعنی مردم احساس ناتوانی میکنن. عزیزان، کتابی آقای عرصوی که لوی هریس، من قبلا راجع به صحبت کردم، آمارگیر معروف امریکایی، کتابی نوشته اینساید امریکا، تمامش آماره فقط. میگه که امریکا در حدود 70-80% از مردمش از نظر سیاسی احساس ناتوانی میکنن. به همین دلیله که باید تفنگ، چه اون وقت اینا چطور جبران میکنن؟ تفتیر و تفنگ تو خونه جمع میکنن، یا از این ماشینای گنده میخره پاشو میذاره رو گاز، یا از این کارهای اینجوری که احساس قدرت بکنه. به این طرف برای اینکه ناتوان از نظر سیاسی، در سرنوشتش نقشی نداره. به قول کوین فیلیپس که از متفکرین قبلش بسیار جمهوری خواه بوده، الان بسیار چندین کتاب نوشته، ثروت قدرت سیاسی و دولت را در تمام سطوح در کنترل خود دارد. رابرت کپلن بر این باور است، اونم از بسیار نویسندگان معروفه، که مسیر حرکت امریکا به سوی رژیمی است مشابه اولیگارشی های کهن آتن و اسپارت. او معتقده این که ما در 100 سال آینده چگونه به چه وقت رأی می دهیم برای تاریخ نویسان کوچکترین اهمیتی نخواهد داشت. رأی مردم اصلا ارزش چیزی نداره. بنابراین اگر سیستمی حالا بعد گر الپرویت نتیجه گیری می کنه. بنابراین اگر سیستمی دیگر نتواند برابری، آزادی و دموکراسی را برای مردم تأمین کند، عرشبت که باید گفت که در مرحله ای هستیم که به راستی می توان آن را یک بحران سیستمیک نامید. و بعدش گر الفرویت توضیح میده که اگر چنین باشد، برای رهایی از این بحران باید به دنبال راه حلی یا سیستم آلترناتیو باشی. خودش جز اونایی که آلترناتیو واقعا پیشنهاد میکنه توی همین کتابش. ولی حالا چه مانعی بر سر راه اینه؟ از دید اکثریت مردم این امریکا، سیستم دیگر که صحبت میکنیم یا سیستم جایگزین، به نظرشان چیزی مانند شوروی سابقه که اکثر عمل منفی رو برابرش دارن و از این رو تمایل به حال نشان نمیدن. از طرف دیگر امروز امریکا قدرتمندترین سیستم سیاسی اقتصادی با این ارتش و به اصطلاح قدرت نظامی امنیتیش 1 تریلیون دلار بودجه داره، در تاریخ جهانه. از این رو تغییر بنیانی در نهادهای اصلی سیستم از دید اکثریت مردم چیزی بعید و دور از ذهن میرسد. اینایی که سرسپرده امریکا میشن چرا؟ برای که احساس ناتوانی میکنن. و میشن نوکر امریکا. من نمیخوام اسم ببرم، ایرونی ها رو دارم عرض میکنم. یا نمیشه، تسلیم میشن، در حالی که اینا همه در سطح دیده میشن. اگر کمی عمیق‌تر برویم مشاهده میکنیم نظریه پردازان، سیاست گذاران، شهروندان آگاه در چندین دهه اخیر سلسله گسترده و عظیمی از ایده های نو به وجود آوردن. من میخواستم امروز راجع به این صحبت بکنم که چرا ما تحلیل دقیقی از تاریخ باید داشته باشیم، که چرا سیستم بردهداری افتاد، چرا سیستم فئودالی افتاد، و حالا چرا از اوائل قرن بیستم سیستم سرمایه‌داری هم دچار بحران سیستمیک شده. و این نیاز به یه راه حل داره. در تمام چنگ و دندان هایی که امریکا نشون میده به کشورهای دیگه، در این چارچوب باید دیده بشه، ولی به دلیل قدرتش، مثلا من اینه که به دلیل ضعفشه. این بحث رو ادامه میدیم در هفته های آینده. عزیزان تا یادم نرفته این هفته تقریبا ما مقدار خیلی کمی کمک مالی رسیده، یعنی دچار کسری موازنه شدید و عمیق هستیم. بنابراین امیدوارم که کمک عزیزان برسه. فرزاد جان خیلی ممنون. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.